اجزای سازنده آیسا و نقش و اهمیت آیسا صحبت شد. پیش ما در نیمه دوم بحثمون رفت وارد بحث تخصصی X86 کجا آیسای X86 رو با یه شبکه منظم بررسی کنیم چه بیاد کنیم. میخوام یه بحث جدیدی رو در این جلسه مطرح کنم، بحث کاربردی هست. بحث در این هست که چطور یک پردازش شد یا میکروکنترلر مناسب برای یک پروژه انتخاب کنیم. به چه عواملی باید در انتخاب یک میکروکنترلر یا میکروکنترلر باید توجه کنیم؟ بحثیش انجام خواهم داد یک بحث کاربردی هست و ناشی از تجربه چندین دهه هست. مطلب رو به این شکلی که مطرح خواهم کرد کتاب ها نمیبینید و مخاطب این بحث هم اون دوستایی هستن که این مطالب برایشون ذکریه و میخواد احیانا به عنوان اشتغال برسه، اشتغال میخواد در این عرصه کار بکنه. مطالبش ممکنه به نظر ساده و بدیهی هم بیاد ولی عدم رعایت این نکات میتونه باعث شکست هیچ پروژه بشه. و صورت مسئله اینه، فرض کنید پروژه به شما پیشنهاد شده است یا پروژه به ذهن خودتون رسیده است، میخواید یک میکروکنترلر یا میکروپروسسور مناسب برای الان در حال حاضر بیش از 10,000 میکروکنترلر و میکروپروسسور در بازار وجود داره. یعنی وقتی شما در اینترنت سرچ میکنید 10,000 مدل میتونید ببینید. از بین 10,000 مدل چه پارامترهایی، چه عواملی دخیل در انتخاب میکروکنترلر یا میکروپروسسور؟ من دیگه بعد از این وقتی میگم پردازش هم منظورم میکروکنترلر و میکروپروسسور با همین کنید هر کتا همین اصول رو باید رایت. اولین چیزی که در انتخاب یک پردازش مهمه بحث availability یا در دسترس بودن. پردازش که در دسترس نباشد از لیست انتخاب ما خطا. یعنی چی availability؟ در دسترس بودن از چند نقطه نظر حائز اهمیت است. اولین نکتهش نکته واضح و بدیهی هم هست، بحث در دسترس بودن در بازار، بحث مارکت. اینا نکات مهندسی، نکات نظری نیست، نکات عملی و مهندسی نیست. بحث در دسترس بودن اون پردازش شرط در بازار. اینطور نیست که همه پردازش شرط ها میزان دسترسیشون در بازار به یک اندازه باشه. یک تعداد از پردازش شرط ها داریم برای یک کاره خاص طراحی شدن، برای یک مجموعه خاص طراحی شدن. مثلا پردازش شرط هایی داریم که واسه بازار آمریکا و کانادا طراحی شدن. پردازش شرط هایی داریم واسه بازار اروپا طراحی شدن. یا واسه بازار خاورمیانه و الی آخر. پردازش شرط هایی داریم برای یک کشور طراحی شده است. اختصاصی اون کشوره. پردازش شرط هایی داریم برای یک شرکت خاص طراحی شده. بعضی از شرکت ها اینقدر قدرت مالی زیاد و امکانات فنی زیاد دارن برای خودشون پردازش شرط های اختصاصی میسازن. مثلا نمونه ای از اینها پردازش شرط های اگزینوس هست که توسط شرکت سامسونگ ساخته میشه. خودش کارخونه داره، امکانات فابریکیشن داره و اختصاصا این پردازش شرط ها رو برای خودش میسازه. پردازش شرط ها خیلی خوبی هم هستن ولی اینها رو به صورت عمومی در بازار شما نمیتونید پیدا بکنید. اختصاصا برای محصولات و تجهیزات شرکت سامسونگ هست. یا پردازش شرط هایی که شرکت اپل میسازه. البته اپل طراحیش رو انجام میده، کار ساخت برخی از اینها توسط سامسونگ اتفاق میفته، برخی دیگه رو کمپانی TSMC در تایوان تولید میکنه. ولی چون قدرت مالی زیادی داره این پردازش شرط ها انحصاری هست برای خودشه. برای خودش رو اینا رو داره تولید میکنه و به صورت معمول نمیتونه اینا رو در بازار پیدا بکنه. طبیعتا همه پردازش شرط هایی که در این رده واقع میشن از لیست انتخاب خط میکنه. بازار داخل کشور ما هم یه بازار خاصیه و طبیعتاً بخش زیادی از پردازش شرط هایی که در بازار جهانی به صورت عمومی قابل دسترس هستند در بازار ما به صورت معمول قابل دسترس نیست. بنابراین از اون لیست چند ده هزار تایی ممکن مثلا شما انتخاب تو برسید چند هزار تا که در بازار ایران قابل دسترس باشه. نکته بعدی در باب availability این نکته رو بگم که برخی از پردازش شرط ها در چند نسخه تولید میشن. برای مصارف کشورهای مختلف نسخه های مختلف دارید. شما یه پردازش شرط می‌بینید به یه اسم واحد. می‌بینید یه پردازش شرط با اسم واحد. تو اینترنت می‌بینید مشخصات رو سرچ می‌کنید، می‌بینید که مشخصات جالبی داره. ممکن اون نسخه ای از پردازش شرط که به دست شما رسیده است، همون نسخه در واقع توضیح داده شده در اینترنت نباشه. اینو بر اساس یه تجربه عملی دارم می‌گم. یه پروژه پهپادی یک سیستم ساخته شد، سیستم برای کنترل پهپاد بود. این سیستم روی زمین روی سیمولیشن جواب میداد، در نسخه آزمایشی جواب میداد، روی زمین جواب میداد. وقتی پهپاد از روی زمین بلند میشد، در یه شرایط خاصی دچار اشکال میشد، جواب نمیداد. بعد از مدت‌ها تحقیق و بررسی، چه اصلا کار آسونی هم نبود، شاید ماه‌ها وقت پروژه گرفته شد، بعد از مدت‌ها متوجه شدن که این پردازش‌چر که داخل این استفاده شده، پردازش‌چری هست که در شرایط سرعت و ارتفاع بالا کار نمی‌کنه. برای همچه شرکت سازنده تعمدن اصلا اینطوری ساخته است. داخل پردازش‌چر بارومتر وجود داره، فشار سنس وجود داره. وقتی ارتفاع و سرعت از یاد بگیره بالاتر، پردازش‌چر اتوماتیک از کار میفته. یک نسخه هایی که در بازار عمومی هست، همشون همین نسخه هست. نسخه‌ای هم که استفاده شده همین بوده. و اینا اصلا طوری تغییر شده که در ارتفاع بالا کار نکنه. نسخه‌ای از اون وجود داره، اختصاصا مثلا واسه ارتش آمریکا تداعی شده. اون نسخه مشکل رو نداره، این محدودیت رو نداره. اگه اون نسخه بهتر پیدا بکنید، از ارتفاع کار. بنابراین این ضرورت اینطوری هم وجود داره، ممکنه پردازش چر در بازار وجود داشته باشه ولی دقیقا همون نسخه نباشد که در این تولید ادعا شده است. این ضرورت عملی ریزی ممکنه تفاوتهای عملی ریزی ممکنه وجود داشته باشه. فرض کنیم بحث اویلیبیلیتی در بازار حل شد، یعنی یه پردازش چری پیدا کردیم که الان توی بازار وجود داره. بحث اویلیبیلیتی از دسترس بودن از بابت ساپورت یا پشتیبانی هم مهم، یعنی اون پردازش چری که دارید انتخاب میکنید باید پشتیبانی مناسب هم باید داشته باشید. پشتیبانی یعنی چی؟ پشتیبانی شامل اسناد فنی میشه، دیتا شیت ها، شامل بحث دیولپمنت تولز ها یا ابزارهای توسعه میشه، شامل بخش اکسپرت یا افراد متخصص هم میشه. شرکت ها در ارائه اطلاعات فنی و ابزارهای توسعه یکسان عمل نمیکنه. بعضی از شرکت ها حداقل اطلاعات رو منتشر میکنن، یعنی شما وقتی یه پردازش زدید توی بازار میاد توی اینترنت سرچ میکنید، بعد آیزاش رو میتونید ببینید. آیزا یه کف اطلاعات هست، حداقل اطلاعات هست، چون اگه آیزا رو منتشر نکنه نمیتونید ازش استفاده کنید. ولی بعضی از شرکت ها اینطوری نیست. بعضی از شرکت ها علاوه بر اینکه آیزا رو منتشر میکنن، کلی نمونه کد، نمونه مدار، حتی برنامه‌های آزمایشی اینا رو منتشر میکنن و کار شما خیلی آسان‌تره، چون نمونه کد اینا وجود داره و میتونید سریع‌تر اینا رو یاد بگیرید. توی ابزارهای توسعه هم اینطوریه. بعضی از شرکت‌ها ابزارهای توسعه، منظورم از ابزارهای توسعه ادیتور هست، کامپایلر هست، اسمبلر هست، دیباگر هست، پروفایلر هست. اینا ابزارهایی هستند که بتونید با یک پردازش کار کنید. چون خود پردازش به تنهاییش قابل استفاده نیست، باید یک محیط توسعه داشته باشید که بتونید براش برنامه بنویسید، کامپایل کنید و اجرا کنید و نتایج رو ببینید. بعضی از شرکت‌ها این ابزارها رو به رایگان در اختیار قرار میدن. مثلا شرکت اکمن یا شرکت مایکروتیم اینطوریه. ابزاری داره به اسم ایدار استودیو، این هم ابزار خیلی خوب و قدرتمنده، به رایگان داخل اینترنت هست، میتونید برید دانلود کنید و ازش استفاده کنید. بعضی از شرکت ها سیاستشون اینطوری نیست، ابزارهای توسعهشون به صورت اختصاصی هست و با قیمت‌های کلان به فروش میرسه. مثلا شرکت زیمنس بعضی از ابزارهای توسعهش قیمت‌های چند ده هزار دلاری داره. یعنی شما یه پردازش‌چر می‌خرید 200 دلار، ولی واسه اینکه باید بتونید با این کار کنید باید 2000 دلار 3000 دلار پول ابزار توسعه بدید یا پول به اسناد فنی بدید. اینا دو سیاست‌های تجاری شرکت‌های مختلف هست. طبیعتاً هر چی مستندات فنی بیشتری در دسترس باشه، هر چی ابزارهای توسعه رایگان یا ارزان در دسترس باشه، دست متخصصین هم بیشتر خواهد بود. در مورد برخی از این پردازش‌چرها مثل سری AVR، سری ESP، سری ARM، تا دلتون بخواد مطلب فارسی، انگلیسی، نمونه کد، نمونه برنامه وجود داره، متخصصین زیادی هم وجود داره. شما هر اشکالی داشته باشید داخل این فروم های اینترنتی مطرح کنید، یه ساعت بعد، دو ساعت بعد یه رفت جواب میده. ولی مثلا در مورد سری مثلا STM متخصص چم بود، در مورد مثلا سری RISC-V متخصص چم بود، در مورد برخی از خانواده PIC یا PIC متخصص چم بود، یعنی به ندرت متخصص میتونید پیدا بکنید، یا مثلا در مورد سری بیسیک استم توی را متخصص خیلی کم دارید. هرچی تعداد افرادی که روی یک پردازش خاص دارن کار میکنن بیشتر باشه، کار شما آسان تره. احتمال اینکه اشکالات رو قبل از شما دیده باشن و متوجه شده باشن و اینا گزارش کرده باشن بیشتره و پروژه‌تون سریع‌تر پیش رفت. عامل سوم که توی مهندسی خیلی مهمه بحث قیمت است. پرایس یا قیمت یکی از ارکان پروژه ها هست. مهندسی تلفیق علم و اقتصاد دیگه. توی مهندسی هم علم مهمه، همچنان باید دانش داشته باشید و همین دانشتون رو بتونید با روش مناسب به روش اقتصادی بتونید به کالا تبدیل کنید، بتونید به این محصول تبدیل بکنید. نمیشه از گفت که من یه دانشی دارم فقط میخوام یه محصول تولید کنم، مثلا برای مهم نیست با چه قیمتی. ممکنه به لحاظ نظری مهم باشه، ممکنه یه مقاله چاپ کنید، ولی نه، اگه میخواید یک محصول در بازار ارائه بدید و این محصولتون قابل رقابت باشه، حتما باید به پرایس یا قیمت توجه کنید. یه پروژه که قراره $200 فروخته بشه، یه نمیتونید تا پروژه پردازش $300 بذارید. بایستی تناسب قیمت رو حتما بایستی رعایت کنید. بحث بعدی بحث پاور است. پاور ایش نزاوش نمی کنم، منظورم توان الکتریکی. پاور. بحث پاور یا توان الکتریکی هم در پروژه ها خیلی بیشتر. منظورم به زبان خیلی ساده است. پاور این هست که این پردازش را چه افرد مصرف میکنم. برای این من به پردازش را بکنم ازش استفاده کنم، چه افرد باید توان الکتریکی بهش تحمیل کنم. عدم توجه به بحث پاور میتونه پروژهتون رو به شکست بکشونه. باید توجه کنید که در اون پروژه که دارید کار میکنید دسترسی به چه منابع انرژی وجود داره. مثلا فرض کنید شما میخواهید یک پروژه یه ساعت هوشمند بسازید. یه دستگاهی بسازید که با مت دست فرد بسته میشه و مثلا پارامترهای حیاتی مثل فشار خون، نمیدونم مثل مغز، اینا رو چک میکنید. فرض کنید رفتید توی بازار یک پردازش خاص پیدا کردید که الان توی بازار وجود داره، ساپورت هم داره، قیمتش هم مناسبه. ولی وقتی میخواید پیادش کنید و مستعداد فنیش رو زور میکنید، میبینید این پردازش خاص داره 20 وات هوا مصرف میکنه. آیا یک پردازش جایی که 20 وات توان مصرفی داره برای این تیپ پروژه پورتابلی که قراره به مت بسته بشه انتخاب مناسبی هست؟ البته انتخاب غلطیه، چون در یک دستگاه پورتابل شما باید اینو با باتری تغذیهش بکنید. میزان توانی که یک باتری کوچیک در حد یک باتری ساعت در اختیارتون قرار میده در حد چند دهم وات. بایستی دنبال پردازش شریف بگردید که میزان توان مصرفی در حد چند دهم وات. ولی نه، در یک پروژه ای هست به برق شهر وصل میشه، در یک اتاق وصل میشه، در یک کارخونه وصل میشه، در یک محل تجاری وصل میشه، اونجا به برق شهر دسترسی دارید، اونجا دیگه مشکل رو ندارید، میتونید از توانهای بالاتر استفاده کنید. الان در برخی از پروژه های هوش مصنوعی ما این مشکل رو به جدیت داریم. پروژه های هوش مصنوعی یعنی پردازش جلوی هوش مصنوعی بسیار تشنه انرژی. در همین مراکز داده ای که برای شرکت اوپن ای آی یا بقیه می سازن برای پردازش هوش مصنوعی، مسئله توانش مسئله خیلی جدیه. اینا توانای خیلی خیلی بالا داره. و وقتی می خواهید از پردازش جلوی اینا در پروژه پورتابل استفاده کنید، مشکلات زیادی پیش میاد. باتری فوری تخریب میشه و مشکل در واقع تامین توان رو خواهید. به همین خاطرش امروزه یک حوزه نسبتاً جدیدی از علم ایجاد شده، پردازش‌های بیونیکی. دیروز من یه مقاله رو داشتم می‌خوندم با استفاده از سلول‌های عصبی، فعلاً در حد 5 سلول عصبی. سلول عصبی زنده، سلول عصبی بیونیک، بیولوژیکی، یعنی سلول عصبی که از بدن انسان گرفته شده. فعلاً در حد 5 تا رو دارم باش کار می‌کنم. یه پردازش ساده، در مثلا بتونه دو تا سیگنال رو با هم جمع بکنه. دارم با سیگنال‌های بیولوژیکی، با سیستم بیولوژیکی دارن کار میکنن. چرا این میتونه در آینده خیلی اثرگذار باشه؟ چون سیستم های بیولوژیک از بابت انرژی بسیار کارا هست. کل توان مصرفی مغز انسان یه چیزی در حدود 20 وات و با این 20 وات کلی کار داره انجام میده. همون کاری که مغز انسان داره انجام میده اگه بخواید این رو با کامپیوتر معادل سازیش بکنید به چند گیگاوات توان احتیاج داره. اینو داره با 20 وات داره تامینش میکنه. شما اینو هم در مورد انسان ببینید، هم در مورد سایر موجودات زنده. یه بچه گربه میبینید مثلا یه تیکه گوشت صبح انداخته جلوش، یه تیکه مثلا یه نمیدونم 2 میلی‌لیتر آب خورده و تا آخر شب داره این ور اون داره میدوه و براتون داره نمیدونم سر صدا میکنه و داره مثلا بازی میکنه. این مصرف دوام خیلی پایینه. همین رو بخواید مثلا روبوتیک بسازی 10 بار تا آخر شب باید شارژش کنید. چون پروژه های مبتنی بر الکترونیک دیجیتال فعلا خیلی پر مصرفه. بنابراین بحث پاور هم یک بحث مهمیه. البته یک عناصر محدود کننده هم وجود داره. در ادامه بس خواهیم دید که اونطوری نیست که بتونیم کار رو بکنیم تا هر حد مورد نیاز بیاریم پایین. یه سری عناصر وجود داره که باعث ایجاد محدودیت در پاور میشه. اما چیزی که شاید از همه اینا مهمتر باشه بحث پرفورمنس. پرفورمنس رو من به مفهوم توان پردازشی از پاور یعنی توان الکتریکی، پرفورمنس یعنی کارایی، بازده، توان پردازشی. اون پردازشگری که دارید انتخاب میکنید باید پرفورمنس مناسب داشته باشه با اون کارتون، با اون پروژهتون. اینجا دو نوع خطا اتفاق میفته. یک خطا این هست که شما میاید برای یک پروژه‌ای که مثلا N واحد توان پردازشی لازم داشته است، توان پردازش. میاد یک پردازش شری انتخاب میکنید، مثلا N سوم، مثلا N دو. یعنی توان پردازشی که انتخاب میکنید در اون میکروکنترولر و میکروپروسسورتون کمتر از توان واقعی مورد نیازه. توان پردازشی منظور است. خروجاتون قطعا باشه پس مواجه میشه. چون اصلا نمیتونه این توان پردازشی رو تمرین بکنه و بعد از یک مدت، بعد از 3 ماه تا 6 ماه که کار کردید، تازه به نتیجه میرسید که برای این انتخاب مناسب نبوده است. نمونه شو کامی دانشده داشتیم، دوستایی بودن که مثلا در حوزه تصویر میخواستن کار بکنن، رفتن سراغ سری میانه ABR، مثلا اتمیکای 16، اتمیکای 32. خب اتمیکای 16 یا 32 برای این کار مناسب نیست، توان پردازشی لازم رو نداره. بعد از 6 ماه تلاش و برنامه نویسی و وقت گذاشتن، تازه فهمیدن که انتخابشون از اول انتخاب غلطی بود. این یک اشتباه که پیش میاد. یه اشتباه دیگه پیش میاد که شما برای یه سیستم یا برای مشکلی که این توان پردازشی لازم داشته است، برید مثلا 2 این توان پردازشی، 3 این توان پردازشی برده. یعنی پردازش رو قدرتمندتر بنده. این هم پروژه شما رو با مشکل مواجه میکنه. این چیه مشکله؟ قیمت میره بالا، پیچی بگی میره بالا، مصرف توان میره بالا، قابلیت تعمل میاد پایین. در واقع شما دارید از منابعتون به صورت ناصحیح دارید استفاده میکنید. یک مشکلی رو که با این توان پردازشی میشه حل کرد، با توان بیشتر میخواید حلش بکنید که به لحاظ عوامل متعدد از جمله قیمت و بحث هزینه و توان به مشکل حتما برخورد خواهید کرد. چطوری میتونیم برآورد صحیح داشته باشیم؟ این فقط با تجربه به دست میاد. به تدریج با تجربه یاد میگیرید که برای حل هر مسئله خاص چه رده ای از پردازش‌ها مناسبه. این یه کاریه که با تجربه به دست میاد. فرمول ریاضی نداره که خیلی سریع بتونید رو محاسبه کنید و از روی فرمول ریاضی به سرعت بهش جواب بدید. پس پرفورمنس بحث مهمی هست در سیستم های پردازشی و در میکروکنترلرها. اینقدر این بحث مهم است که در مقطع کارشناسی و شرکت بزرگ رشته یا گرایش معماری کامپیوتر درس های سه واحدی در مورد میگیریم، در مورد پرفورمنس، مفهومش، روش های افزایشش، بحث های مفصلی اتفاق میفته. ما به لحاظ اهمیت بحث پرفورمنس میخواهیم یه خورده بیشتر در موردش صحبت بکنیم در اون حدی که وقتمون اجازه میده. در مورد خود پرفورمنس، عوامل تاثیر در پرفورمنس و روش های بهبود پرفورمنس یه بحثی خواهیم داشته. دقیقتر متوجه این مفهوم بشیم که ببینید در پروژه هامون چطوری مفهوم پرفورمنس رو دخالت بدیم. سوال اینه که پرفورمنس یا توان پردازشی در واقع چیه؟ بحث رو از یک مثال شروع میکنم. فرض کنید در یک پروژه مشخص شما اومدید همه بحث‌های availability و power و price و اینا رو انجام دادید، دست آخر رسیدید به دو تا انتخاب. یکی از انتخاب‌هاتون فرض کنید اینتل کور i3 با فرکانس 733 مگاهرتز از این کور i3 های قدیم و یک گزینه دیگر هم دارید مثلا از خانواده آرم با فرکانس 1500 مگاهرتز. فرض کنید بقیه همه عوامل یکسان، یعنی قیمت یکسان، availability یکسان، ساپورت، همه چیز یکسان. سوال اینه آیا صرفاً با نگاه کردن به فرکانس کلاک اینها، این فرکانس کلاک دیگه، فرکانس کلاک این 733 مگاهرتز، مال این 1500 مگاهرتز، سوال اینه آیا صرفاً با نگاه کردن به فرکانس کلاک اینها میشه وقت با قطعیت گفت که این پردازش دوم که فرکانس کلاک بیشتری داره حتماً پرفورمنس بیشتری داره؟ و اگر میتوانی رو گفت چون فرکانس کلاک این تقریباً دو برابر اون هست، آیا می توانم با قطعیت بگم که پرفورمنس یا توان پردازشی دومیه دو برابر اول است؟ دیدگاهتون رو بگید. دو تا سوال. آیا اونی که فرکانس کلاک بالاتر داره حتما پرفورمنس بیشتری هم داره؟ سوال دوم، آیا نسبت فرکانس های کلاک دقیقا میتونه تعیین کننده نسبت پرفورمنس ها باشه؟
نه.
خصوصا این توان پردازشی که بر اساس مثلا فرکانس در نظر بگیریم چه چیزیه دقیقا؟ به طور کلی این فرکانس های بالاتر چی رو باید به ما تحویل بده؟ همون کنم
به شما در مورد خود فرکانس کلاک مسئله داشتی تو استرده بعدی هم توضیح کنم. اونایی که فرکانس کلاک رو میدونن اونا نظرشون بجن؟
بسیارم تو برادار نمیشه بعد
یعنی معتقد هستی که دومیه بهتر از اولیه هست ولی موجه دو برابر هست دیگه؟
نظر بگیر یه وسیله همون فرکانس پایی تر به در دومیه و فرکانس بالا هست در همون
ببینید فرض شدن همه چیز با هم معادله، یعنی هر دوتا یک قیمت واحد دارن. اگه هر دوتا همه چیزشون با هم یکسان باشه، قیمت واحد هم داشته باشن، طبیعتاً اونجا پرفورمنس بالاتر داره خوبه دیگه. یعنی من اگه بتونم با یک قیمت مثلا 5 دلار بتونم پرفورمنس بالاتر بخرم، خب میام اون رو میخرم. پس جواب سوال چی میشه؟ آیا حتما دومی از اولیه که اونش پرفورمنس بالاتری داره، آیا لزوماً و با قطعیت با قطعیت 100% میشه باید گفت حتما پرفورمنسش بالاتره؟ کسی با این مخالف هست؟ اختلاف هم اختلاف فاحشیه، یه تعداد دو برابر.
صد بعد به من معماری شو هم معماری اون مثلا معماری سیسکو ریس که بعد بسته به او اس ای که استفاده میشه برنامه نویسی و نرم افزار بسته به شرایط پروژه است. ممکنه آقا من شرایطم طوری باشه از اون استفاده
کنم. یعنی معتقدی که ممکن است دومیه پرفورمنس بیشتر از اولی نداشته باشه؟
بسته به پروژه ممکنه، ولی خب احتمال بیشتره چون کلاب پالسش خیلی بالا.
فرض کنید همه چیز یک چیزه، مثلا یه اندازه برق مصرف میکنن، قیمت اینا یک چیزه. در عمل که اینطوری نیست، بابا من برم که کارمون سریع تشویش بده، چون فرض کنید همه عوامل یکسانه، فقط اون فرکانس کلاک میکنه تصمیم، میخوایم روی این تصمیم بگیریم. تو توی مهندسی نمیشه همه پارامترها رو با هم بررسی کرد. فرض کنید بقیه عوامل یکسان هست، فعلا روی کلاک متمرکز بشیم و ببینیم که آیا فرکانس کلاک میتونه به تنهایی تعیین کننده باشه یا نه. برای اون دوستایی که فرکانس کلاک براشون مبهم هست، بذارید این رو دوباره یادآوری بکنم. اکثریت قریب به اتفاق سیستم های کامپیوتری امروزی سیستم های مدارهای منطقی ترتیبی سنکرون. مدارهای منطقی ترتیبی سنکرون همشون داخلشون چی دارن؟ داخلشون یک مستر کلاک جنریتور دارن که یک سیگنال موج مرفعی یا مستطیلی منظم ایجاد میکنه. فرکانس کلاک مال اینه، یعنی میگیم فرکانس کلاک یعنی تعداد نوسانات این کلاک در واحد زمان که با واحد هرتز هم زیده میشه، با اف نمایش داده میشه. وقتی واحد یا مفهوم فرکانس رو دارید، یه مفهوم دیگه هم دارید، مفهوم دوره زمانی یا تی. تی هم در واقع زمانی است که یکی از این سیکل‌ها طی میشه. رابطه تی و اف هم رابطه وارون است. اف مساوی یک، تی هم تی مساوی یک. اینم رابطه وارون. تغییراتی که در مدارهای منطقی ترتیبی سنکرون اتفاق میفته وابسته است به این فرکانس کلاک. این فرکانس کلاک تعیین میکنه. هرچی فرکانس کلاک سریعتر باشه، اون تغییرات هم سریعتر خواهد افتاد. هرچی کنتر باشه، تغییرات هم کنتر خواهد افتاد. اگه فرکانس کلاک رو داشته باشیم، میتونیم محاسبه هم انجام بدیم، دوره تناوب رو به دست بیاریم. مثلا فرض کنید در یک کامپیوتری که داره با فرکانس 2 گیگاهرتز داره کار میکنه. 2 گیگاهرتز میشه 2 × 10^9، یعنی میشه 2 میلیارد نوسان در ثانیه. یعنی در این سیستم در یک ثانیه 2 میلیارد از این نوسان ها دارید، 2 میلیارد از این تغییرات داره اتفاق میفته. دوره تناوبش سطح میشه تی، میشه 1/5، 1 تقسیم بر 2 گیگاهرتز میشه 500 پیکوثانیه. یعنی هر کدوم از این تغییرات در 500 پیکوثانیه. مثلا در این مثال خاص اگه اف 2 گیگاهرتز باشه، این دوره تناوب میشه نیم نانو ثانیه یا همون 500 پیکوثانیه. یعنی تغییرات در نیم نانو ثانیه داره. حالا ما این توضیح یا یادآوری که داده شد، دوباره برگردیم سر همون سواله. آیا این که این نوسانات سریع‌تر در یک سیستم اتفاق بیفته، مثل همین CPU که 1500 مگاهرتز یعنی 1.5 گیگاهرتز دیگه، یعنی در هر یک ثانیه داره 1.5 میلیارد نوسان داره انجام میده. اولیه ولی چطوری؟ اولیه افزار 33 مگاهرتز، یعنی افزار 33 میلیون. افزار 33 میلیون نوسان داره، این یکی صرف داره تقریبا دو برابر. سوال اینه که آیا مطمئنن دومیه از اولیه پرفورمنس بیشتری خواهد داشت و آیا که این جواب درسته، آیا نسبت دو خواهد بود یا نه؟ جوابش رو بهش میدم اینه که نه، لزوماً صرفاً با نگاه کردن به فرکانس کلاک نمیشه از گفت کدوم پرفورمنس بالاتر باشه و نسبت عددهای فرکانس هم تنها نسبت تعیین کننده نیست. فرکانس کلاک حتماً تأثیر داره در پرفورمنس سیستم، در این هیچ شکل نیست، ولی عوامل دیگری هم در پرفورمنس موثرن که ممکن است اون عوامل نقش فرکانس رو تضعیفش بکنن و به اون نتیجه‌ای که فقط از روی عدد قضاوت کنه ممکنه نتیجه درستی نباشه. تعداد ترانزیستور رو فرق می‌کنه؟ نه، تعداد ترانزیستور توی تکنولوژی سافت فرق می‌کنه. یعنی شما می‌خواید مثلا داخل مدارتون گیت نند گذاشتید، یا بگو مثلا با 4 تا ترانزیستور می‌سازید، یا 5 تا ترانزیستور. اون روی توان مصرفی الکتریکیش اثر میذاره، این پیچیدگی اثر میذاره. بله مثلا سر سرعت چرا؟ در نهایت تکنولوژی ساز مهمه دیگه که واسه پرکانسی بسازی. ولی میخوام بگم حتی اگر همه عوامل هم یکسان باشه، یعنی هر دوتا با یک قطع ترانسدور ساخته شده باشد، باز هم پرفرانس اختلاف تنها عامل نیست، عوامل دیگه ای هست. ادامه بس خواهید دید که یه سری عوامل دیگر هم در پرفرمنس نهایی اثر میذارن. کلاک مهم هست ولی تنها عامل نیست. برای اینکه بتونیم این رو استنتاجش بکنیم، سعی کنیم یه رابطه ریاضی برای پرفرمنس پیدا بکنیم. ما در مهندسی بسیار دوست داریم که پدیده های کیفی رو تبدیل کنیم به پدیده های کمی. قاعدتا مهندس ها با عدد راحت کنم. یه چیزایی هست که به صورت ذهنی و به صورت کیفی توی ذهن ما هست. ما میخواییم این رو به صورت کمی در بیاریم که بتونیم باش محاسبات ریاضی انجام. ولی قبل از این که وارد بحث فرمول ریاضیش بشیم، میخواییم یه خورده به صورت ذهنی، به صورت شهودی استدلال کنیم. ببینیم چه چیزهایی ممکن است در پرفورمنس نهایی اثر بذاره. من یه سیستم کامپیوتری دارم. سیستم کامپیوتری یه سری اپلیکیشن الان روش فعاله. یه OS اپلیکیشن روش فعال. میخوام به صورت ذهنی و شهودی بر اساس اون چیزی که از پرفورمنس ذهن ما هست ببینیم چه چیزهایی ممکن است اثر بذاره در پرفورمنس نهایی. میتونیم اینها رو با هم توافق بکنیم که احتمالاً یکی از عواملی که در پرفورمنس اثر خواهد گذاشت در پرفورمنس نهایی بس الگوریتمه. من یک مسئله رو میخوام حل بکنم، این که با چه الگوریتمی اون مسئله رو حل کنم مهمه در پرفورمنس نهایی، در عملکرد نهایی مهمه. ممکنه یک نفر یک مسئله رو با یک الگوریتم ضعیف حل بکنه، یک نفر با یک الگوریتم بهتر و قدرتمندتر این مسئله رو حلش بکنه. طبیعتاً اون که الگوریتم بهتری استفاده کرده است، پرفورمنس بیشتری از سیستم تحویل خواهد گرفت. و به صورت شهودی پرفورمنس الگوریتم اثر میذاره روی تعداد عملیات. تعداد عملیات چی باید اتفاق بیفته؟ یه نفر یه الگوریتم نوشته داخلش 1000 تا عمل ضرب باید اتفاق بیفته. یه نفر میاد همون کار رو با 2 تا عمل جمع انجام میده. طبیعتاً میشه با 2 تا عمل جمع انجام میده، الگوریتم سریع‌تر و بهتر است. بنابراین به لحاظ شهودی الگوریتم به نظر میاد که اثر خواهد داشت. بعد اینا رو دوباره چک می‌کنیم ببینیم آیا واقعاً درست بوده یا نه. نکته بعدی که حدس میزنیم اثر بذاره روی بحث پرفورمنس، بحث زبان برنامه نویسی انتخاب شده، بحث کامپایلر انتخاب شده و معماری هست، آرکیتکتر هست. میتونیم حدس بزنیم که وقتی اون الگوریتم رو میخوایم پیاده سازیش بکنیم، این که من چه زبان برنامه نویسی استفاده بکنم، با چه کامپایلری این رو کامپایلش کنم و روی چه معماری این رو اجراش بکنم، باید باید اثر بذاره در پرفورمنس نهایی. چرا؟ چون اثر میذاره در تعداد دستورات زبان ماشینی که باید اجرا بشه. گفتیم که یک زبان سطح بالا داریم مثل زبان سی، یه زبان سطح پایین داریم مثل زبان ماشین. برای رسیدن از زبان سطح بالا به زبان سطح پایین احتیاج به کامپایلر داریم. همه کامپایلرها در یک سطح نیستن. کامپایلرهای بهینه داریم که کدهای خیلی خوبی زیاد میکنه، کامپایلرهای ضعیف داریم، کامپایلرهایی که دستورات زیادی زیاد میکنه. طبیعتاً اگه کامپایلرمون کامپایلر خوبی نباشه یا انتخاب زبانمون زبان مناسبی نباشه، در پرفورمنس نهایی حدس میزنیم که اینا اثر
دارن. زبان روی پرفورمنس خود سی پی یو اثر
داره؟ نه، پرفورمنس نهایی. پرفورمنس اصلا سیستم من داره تحلیل میشم. نه،
خود شما داشتم سی پی یو رو مقایسه
کردم. آره، من ببینم که ببینید پرفورمنس دو تا بحث داره. یکی در مورد خود پردازش شده که ما متمرکز خواهیم شد روی اون. یکی هم در مورد کل سیستمی که نرم افزار داخلش هست و سخت افزار داخلش هست که هر دو تا با هم اثر متقابل دارن. اینا رو با هم بحث کنیم. نکته دیگری که در پرفورمنس قاعدتا اثر میذاره خود پروسسور یا خود سخت افزار و ساختار حافظه هست. این چه پروسسور یا پردازشگر من، میکروکنترلر من با چه سرعتی کار بکنه و حافظه من با چه سرعتی کار بکنه. طبیعتاً هر چی پردازشگر سریع‌تر داشته باشم، از حافظه سریع‌تر استفاده بکنم، پرفورمنس نهایی من بالاتر خواهد بود. و بحث آی او، اگه در این پروژه هم اگه در این سیستم هم بحث ورود و خروجی زیاد هم داشته باشه، مثلا با هارد دیسک دارم کار میکنم، با تست ورود و خروجی دارم کار میکنم، طبیعتاً سرعت اینا مهمه دیگه. این سیستم اگه وصل به یه سری دستگاه‌های جانبی و دستگاه‌های جانبی هم باید آی او خیلی سریع داشته باشن تا پرفورمنس نهایی ما بره بالا. اینا عوامل هم که به صورت نظری به صورت شهودی حدس میزنیم در پرفورمنس نهایی موثر. وقتی فرمول ریاضی در آوردیم دوباره به این برخواهیم برگشت و دوباره چک میکنیم ببینیم آیا این چیزهایی که فرض کردیم آیا اطلاعات درستی بوده یا نه، آیا این چیزی به شهودی بهش رسیدیم به لحاظ ریاضی هم درستی هم. خب تا توضیح دادم که ما در مهندسی ترسیم میدیم با عدد سر و کار داشته باشیم تا اینکه با یک مفهوم کلی. علمای علم کامپیوتر گفتن که بیان یک تعریف برای پرفورمنس ارائه بدیم که تعریف ساده ای هم باشه، تعریف ریاضی باشه و تعریف قابل فهم و قابل پذیرش هم باشه. گفتم به لحاظ شهودی پرفورمنس در یک سیستم کامپیوتری، حالا در مورد سی پی یو و در مورد سیستم، به چه پارامتری ربط داره، به چه عاملی ربط داره؟ به صورت شهودی در ذهن ما مفهوم پرفورمنس و زمان با هم مرتبطه. شما یه کامپیوتری گذاشتن یه جا، یه کامپیوتر هم بغل دستش هست، برنامه رو روی کامپیوتر اول اجراش میکنی، نیم ساعت بعد به جواب میرسی. برنامه کامپیوتر دوم رو، همون برنامه رو اجرا میکنی، یه دقیقه به جواب میرسی. به لحاظ ذهنی پرفورمنس کدوم بالاتره؟ اونی که یه دقیقه کار کرده. پس بین پرفورمنس و زمان یه رابطه وجود داره. متوجه رابطه چه جنسیه؟ رابطه مستقیم یا معکوس؟ رابطه معکوسه دیگه. زمان کم به مفهوم پرفورمنس بالا. گفتن همین رو بگیریم چون یه مفهوم قابل پذیرش ذهنی است. همین رو بگیریم تبدیلش کنیم به فرمول ریاضی. یه فرمول ریاضی خیلی ساده و قابل فهم و قابل تصدیق در آوردن. خیلی ساده. میگن پرفورمنس یک سیستم وارون زمان اجراست. چون ما بین زمان و پرفورمنس رابطه معکوس وجود داره، تایم کمتر یعنی پرفورمنس بالاتر و بلند، پس فرمول خیلی ساده است. پرفورمنس در مورد یک سیستم وارون زمان اجراست. اینطوری تعریف کنیم. به تعریف قابل پذیرش و قابل تصدیقی هست. وقتی تونستیم پرفورمنس رو به این صورت تعریفش بکنیم و در مورد تفاوت داشته باشیم، میتونیم در مورد پرفورمنس نسبی هم صحبت کنیم. یعنی وقتی به صورت فرمول در اومد، میتونیم سیستم ها رو با هم مقایسه هم بکنیم. به عنوان مثال فرض کنید من یک سیستم کامپیوتری A دارم، یک برنامه رو روی این اجرا کردم، 10 ثانیه طول کشید تا برنامه اجرا بشه. اکزیکیوشن تایم یا زمان اجرا شده 10 ثانیه. همین برنامه رو در یک کامپیوتر B اجرا کردم، 15 ثانیه طول کشیده است. قبل از اینکه فرمول ریاضی رو داشته باشم، به صورت شهودی میتونم بگم که پرفورمنس کدوم یکی از اینا بهتره؟
A.
A بهتره دیگه، چون سریع‌تر داره برنامه اجرا می‌کنه. ولی الان که فرمول ریاضی دارم، نه تنها میتونم با قطعیت بگم که پرفورمنس کدوم بهتره، بلکه حتی میتونم میزان بهبود پرفورمنس رو هم بگم. میتونم یه چیزی تعریف کنم به اسم ریلیتیو پرفورمنس، پرفورمنس نسبی. پرفورمنس سیستم A رو به سیستم B تقسیمش بکنید میشه پرفورمنس نسبی. من میخوام ببینم A نسبت به B چه پرفورمنسی داره. پرفورمنس نسبی چه؟ میگم پرفورمنس سیستم A نسبت به پرفورمنس سیستم B. پرفورمنس سیستم A میشه بارون زمان اجرا، یک تقسیم بر 10. پرفورمنس سیستم B میشه یک بر بارون زمان اجرا، یک بر 15. تقسیم کنید میشه 15 به 10 میشه 1. این که پرفورمنس A نسبت به پرفورمنس B بزرگتر از یک بوده است، نشون میده که کامپیوتر A حتما پرفورمنس بالاتری داره و چقدر؟ به اندازه 1.5 یا به اندازه 50% پرفورمنس بالاتری. در واقع از همین روش یه سری نرم افزارها استفاده میکنم. یه سری نرم افزارها ببین، مثلا نرم افزارهای بنچمارکینگ، نرم افزارهای محک زدن، نرم افزارهای مثل آنتوتو، نرم افزارهای مثل لندمارک که بیشتر توی موبایل اینا استفاده میشه. در واقع از این نرم افزارها روش کارشون اینطوریه. این نرم افزارها میان یک سری برنامه‌های از قبل معین شده رو هم روی موبایل یا کامپیوتر شما اجرا میکنن، زمان اجرا رو میسنجن. از قبل هم این زمان‌های اجرا رو روی یک سری از موبایل‌ها یا لپ‌تاپ‌ها یا کامپیوترهای دسکتاپ استاندارد اندازه‌گیری کردن. این دوتا رو با هم مقایسه میکنن. مثلا شما برنامه آنتوتو اجرا میکنید، یه عدد به شما میده. میگه مثلا پرفورمنس موبایل شما 75% مثلا موبایل S24 مثلا سامسونگ به عنوان مثال. چطوری به این عدد رسیده است؟ برنامه رو روی موبایل شما اجرا کرده، زمان رو سنجیده. روی S24 هم از قبل سنجیده بود و هم تقسیم کرده، آمد در اومده 75%. پس فهمیده که پرفورمنس موبایل شما کمتره و به میزان 25% پرفورمنس کمتری داره. البته یه روش علمی و دقیق برای سنجش یا برای محک زدن داریم برای بنچمارکینگ. در ادامه بس خواهید دید. فقط با یک برنامه نمیشه به جواب رسید. این کار باید به صورت علمی و به صورت آماری باید انجام بشه. ولی اساس کار همینه. اساس کار همینه که برنامه روی سیستم A اجرا میشه، روی سیستم B هم اجرا میشه، وارونهای زمان اجرا با هم تقسیم میشه. و میتونیم بگیم که پرفورمنس کدوم بهتر یا بدتر است. خب بخوایم متمرکز بشیم روی بحث CPU، چون بحث اصلیمون بحث پردازش چپ هست. ببینیم زمان اترا چه اجزایی درش دخیل هست. پس ما به این نتیجه رسیدیم که پرفورمنس وارون اکزیکیوشن تایم. اکزیکیوشن تایم در مورد پردازش چپ میشه CPU تایم. تو من در مورد سی پی یو میخوام صحبت بکنم دیگه. زمان اجرا پردازش چپ مورد نظر است. زمان اجرا خودش از چه عواملی تشکیل شده است؟ عوامل سازنده زمان اجرای سی پی یو تایم چیه؟ میگم که سی پی یو تایم خودش از دو تا عامل تشکیل شده است. یکی تعداد کلاک سایکل ها که با N نمایش میدم ضرب در دوره تناوب یکی از این ها. فرکانس کلاک من اینطوریه، یک موج مربعی یا مستطیلی منظم. فرض کنید برنامه اینجا شروع شده، اینجا پایان پیدا کرده است و سی پی یو تایم من اینه. این محور فوکوس زمانه. سی پی یو تایم من میشه نقطه آغاز، نقطه انتها، تفاوت این دو. میگم سی پی یو تایم که اعداد این کلاک سایکل ها هست که با این بزرگ نمایش میدن ضرب در دوره تناوب یکی از اینا. ضرب در چی؟ چه واضح دیگه، منطقا درسته دیگه. تعداد این کلاک سایکل ها ضرب در دوره تناوب یکیش میشه کل زمان. پس یه خود فرمول هم دقیق تر شد. میگم سی پی یو تایم این ضرب در تی هست. خود تی با فرکانس ارتباطی داره، تی مساوی یک فاکتور است. پس این فرمول قرار بدی رابطه به این صورت در میاد. سی پی یو تایم مساوی n ضرب در تی یا n تقسیم بر f. عامل فرکانس اینجا ظاهر شد. همون که میگفتم فرکانس در پرفورمنس مهمه ولی تنها عامل نیست. ببینید آره یه عامل هست، یه عامل f اینجا ظاهر شد. حالا بر اساس این فرمول، این فرمول به ما میگه که اگه میخواید پرفورمنس رو ببرید بالا چیکار کنید؟ هدف من بالا بردن پرفورمنس، میخوام پرفورمنس بهبود پیدا بکنم. برای اینکه پرفورمنس بهبود پیدا بکنه اکزیکیوشن تایم یا سی پی یو تایم باید بیاد پایین. برای اینکه سی پی یو تایم بیاد پایین من باید n رو کاهش بدم یا f رو افزایش بدم، یا هر در یک زمان ایدئال میشد n رو به هر میزان دلتا کاهشش داد، f رو هم به هر میزان دلتا افزایشش داد و پرفورمنس تا هر میزان مورد نظر میرفت بالا. ولی به لحاظ عملی و مهندسی هم برای کاهش n محدودیت داریم، از یادی نمیتونیم بیان پایین تر، هم برای افزایش f محدودیت داریم. دلایل این محدودیت ها رو در ادامه بس مخواهیم. بنابراین همواره در بحث پردازش چپ‌ها هم مثل همه رشته‌های مهندسی و حوزه‌های مهندسی بحث ترید آف یا مصالحه بود. همه عوامل دلخواه نیستن، نمیتونیم به دلخواه همه رو افزایش یا کاهش بدیم. یک جایی یک اینی رو باید بپذیریم، یک افی رو باید بپذیریم و این ان و اف سی پی تایم به ما میده، این سی پی تایم رو پرفورمنس کنه. یک جایی باید متوقف بشیم، یک جایی باید مصالحه داشته باشیم و این دیگه تعیین کننده خواهد بود که پرفورمنس ما چیه. بذار یه مثال عددی هم حل بکنیم ببینیم که یا در واقع خودتون حل کنید ببینید که آیا متوجه قضیه شدید یا نه. مثال عددی که میخوام همین الان خودتون حل کنید، یه مسئله خیلی ساده ریاضی. فرض کنید یک کامپیوتر A دارین با فرکانس 2 گیگاهرتز داره کار میکنه و یک برنامه رو روی این اجرا شدیم، سی پی یو تایم شده 10 ثانیه. یعنی این برنامه در کامپیوتر A در 10 ثانیه اجرا شده. پس من یک کامپیوتر B هم من دارم که میدونم تعداد کلاک سایکل های اون کامپیوتر دوم 20% نسبت به کامپیوتر اول بیشتره. یعنی N2 1.2 برابر این هست. این جزء داده های مثلا هست. و فرض کنید همه برنامه رو در کامپیوتر دوم اجرا کردم، سی پی یو تایم رو سنجیدم شده 6 ثانیه. سوال اینه فرکانس کامپیوتر دوم چقدر باید باشه؟ اف کامپیوتر دوم کامپیوتر بی باید چقدر باشه؟ اینو همین الان خودتون محاسبه کنید بر اساس همین فرمول. فرمولمون اینه دیگه، سی پی یو تایم مساویه ان تقسیم بر اف. خود فرمول پرفورمنس هم چه پرفورمنس وارون زمان اجرا است. محاسبه کنید دفتر رو به من بدید.
Thank you.
یعنی گفتم 2 گیگاهرتز یکی از دوستان هم پیشنهاد میده که اف دو باشه 2 گیگاهرتز چه جوابی میدی
4 گیگاهرتز
یه تیتی از دوستان معتقدن که 4 گیگاهرتز بده باشه قبل از چه بریم سراغ محاسبه، جواب 2 گیگاهرتزیه، آیا میتونستن جواب درستی باشه؟ حتی قبل از اینکه ماس بندازه. نه من دیگه نمیتونه درست باشه. چه نمیتونه درست باشه؟
ببینید،
اگه تلفن هر دو تا یکی باشه و این اینم بیشتره. اینم بیشتره یعنی تعداد ترانسفر بیشتری داره. چطور ممکنه در یک فرکانس واحد ترک سایکل بیشتری هم استفاده کنه زمانش ولی کمتر بده بنابراین بلکه نمیتونه جواب درستی باشه یعنی حتی تا قبل از شما اسفر انجام بده مثلا شهودی میتونیم بفهمیم که عدد این باید عدد بزرگتری بوده باشه حالا محاسبه کنیم ببینیم که جواب صحیح چی خوبیه تعریف ریاضی اینه که الان ابزار داریم یه ابزار محاسبه سیپی تایم اول به دیار سیپی تایم اول که مساوی این یک به فکر همون 10 ثانیه است بس این یک به 10 ثانیه 10000 تا 2 گیگاهرتز سیپی تایم دومی رو داریم این دو به اف 6 ثانیه است میدونیم که از اینجا اف 2 رو به دست میاریم این دو به 6 به جای این دو یک دو دام برابر این یک رو قرار میگیم مقادیر رو جای گذاری کنم تو که تعدادی از دوستان به درستی به دست آوردن جواب سری 4 گیگاهرتز بنابراین برای اینکه اطلاعات این سیستم درست باشه، دادهای این مسئله درست باشه، فرکانس کلاک بایستی باشه 4 گیگاهرتز. به همه داده ها توجه کنید. همین یک مثال میتونه روشن کننده باشه. ببینید یه سیستمی داریم با فرکانس 2 گیگاهرتز. یه سیستم دومی داریم که فرکانس شده خودمون به دست آورد. 4 گیگاهرتز. اون پیش‌فرض اولیه چه؟ اگر فرکانس پلاک یک سیستم دو برابر یک سیستم دیگر باشد به نظر میرسه که پرفورمنس باید دو برابر باشه حتی در این مثال رد آیا پرفورمنس این سیستم دومیه دو برابر پرفورمنس سیستم اولیه هست؟ نیست این اولیه یک دهم پرفورمنسش دومیه یک ششمش اگر دو برابر شده بود باید یک پنجم میشد پس گفتم اف مهمه ولی تنها عامل نیست اون عامل دومی که اثر گذاشته چی بوده؟ عامل دوم تعداد ترک سایکل هست کجا میاد؟ از یه سری عوامل دیگه میاد از معماری میاد، از روش ساخت میاد، از روش پیاده سازی اون دستورات داریم بنابراین این پرفورمنس بلاک مهم هست ولی تنها عامل مؤثر خب یه خود فرمولمون رو دقیق‌ترش بکنیم گفتم CPU time حاصل ضربه تعداد کلاک سایکل ها در دوره تناوب یا حاصل ضربه یا حاصل تقسیم M به F استاد قبلی رو دید الان میگم CPU time رو Nش رو میخوام میخورده دقیق‌ترش بودم تعداد این کلاک سایکل ها از کجا میاد میگم که تعداد کلاک سایکل ها از ضرب دوتا عامل به دست میاد میگم instruction count تعداد دستورات ضرب در تعداد کلاک سایکل هایی که بیزاد یک دستور لازم میگم خود N حاصل ضرب دو تا عامله ICN در CPI ICN تعداد کل دستوراته مثلا از اینجا تا اینجا من 100 تا دستور استفاده کردم CPI تعداد کلاک سایکل بیزاد یک دستور میگم از اینجا تا اینجا 100 تا دستور استفاده شدم هر کدوم دو تا کلاک سایکل لازم داشت میشه 200 تا دیگه پس میشه 200 تا ضرب در یک از این تیم بس این هم قابل فهم و قابل تصدیق هست به صورت منطقی میتونیم این رو بپذیریم که CPU time خودش از حاصل ضرب تعداد دستورات در CPI حالا چه این رو فهمیدیم یه مثال هست میدیم نکاتی نکته ای در این مثال هست میگم که یک کامپیوتر A دارم با فرکانس 4 گیگاهرتز داره کار میکنه و CPIش هست 2 یک کامپیوتر B دارم با فرکانس 2 گیگاهرتز داره کار میکنه CPIش هست 1 و 2 و فرض کردم که هر دوتا از عارضه واحدی تبعیت می کنن. این مهمه، نکته مهمیه که هر دوتا از عارضه واحدی دارن تبعیت می کنن. سوال اینه کدوم یک از این کامپیوترها پرفورمنس بالاتری دارن، کدومشون سریع ترن و چرا؟ این را محاسبه کنید. A سریع تره یا B و چرا؟ فرمولمون هم همون فرمولی که دیدید بیه بذارد فرمولی CPU time حاصل ضرب تعداد دستورات در کلاکس پر سرکل CPI تقسیم بر F. یه فرمول ساده بیشتر نیست. اطلاعات مثلا اینه یکی 4 گیگاهرتز با CPI 2 یکی 4 2 گیگاهرتز با CPI 1 2 دهم عرضشون هم یکی. محاسبه کنید A پرفورمنس بالاتری داره یا B و C؟ استاد
B B
بی چند؟ چند درسته؟
یک بیست درسته
یک جواب اینه که پرفورمنس کامپیوتر بی بی بیشتره بیست درسته دیگه؟ اون دوستایی که سر کلاس برای مانسپر انجام میدن درگیر مسئله میشن حتی اگر اشتباه بکنن بازم چیز یاد میگیرم. تو وقتی من حل میکنم متوجه اشتباهشون میشم. ولی اون دوستان که فقط تماشاگرن چیزی یاد نمیگیرن. مهندسی فقط با تماشاگرن واصل نمیشه. مثلا رو حل کنیم تا که به جواب اشتباه رسیم. اشکال نداره. تو حل میکنیم به جواب سر
کنیم.
وقتی پرفورمنس A به B رو داشت حساب میکنیم پرفورمنس A به B اگه عدد بزرگتر از یک باشه یعنی ایس هست از یک باشه یعنی بیس هست بی یا ای بیس درسته کدوم سری داری؟ بی سری داری بیس درسته هم دارو شد بیه؟ تسی دارو بده نداره تسی متقب نیست که ای سری داری؟ لازم نیست حدس بزنید حساب کنید یه رسول داریم دیگه یه فرمول همینه که حساب کنید دیگه اگر همیست حدس بزنید یا حدس روی خطبا بدید دیگه سریع دارم کدوم؟ همونشو 20 درصد دیگه شما معتقدید که 20 سریع تره و 20 درصد ما میخواییم پرفورمنس نسبی حساب کنیم داریم پرفورمنس کامپیوتر A یا کامپیوتر 1 تو پرفورمنس کامپیوتر 2
بیشتر زمان
پرفورمنس وارون زمانیت راست اون دوستایی که ماس بشردن به جواب بی رسیدن دلیلش چه بوده؟ زمان رو در نظر جاید پرفورمنس وارون زمان و اتفاقا قبل از اینکه حساب کنید میتونستید بفهمید چه
6 دومشه استاد
ببینید یه چیزی داریم به اسم بینش مهندسی یک مهندس خوب با محاسبه دار خوبی هم هست میتونه به جواب سگ برسه دانش گفتش بشه ولی قبل از اون یک ذهن مهندسی هم میخواد بیه یک بار یکی از اساتید عمران تعریف میکرد میگفت سر کلاس طراحی منابع آب کانال های آب استاد مهندسی منابع آب گفت یه اسم مسئله به دانشجو دادم که محاسبه کنید مثلا از یک روستایی به یک روستایی اینقدر اختلاف ارتفاع دارن میخوایم آب برسونیم مثلا با 10 متر مکعب در ثانیه در واقع آب بیاد برسه اینجا خب یه شرط دانشجو بلا خواسته محاسبه شد روی ماشین حساب شما محاسبه تو استاد من جواب رو پیدا کردم تو بگو جواب چیه گفت عرض کانال 1 میلی عرض اون کانالی که قرار آب رو از روستای A به B انتقال بده 1 میلی میگفت این دوستات میگفت که من این دوستات به این دانشجو گفتم که فرض کنید شما اصلا رشته مهندسی عمران نخونید همینطور یه بچه دبستانی هستید بچه دبستانی آخه عقلا آبی که قرار چند متر مکعب در ثانیه چند متر مکعب در ثانیه از یک روستا به سرعت میشه از یک میلی متر بورش سرعت که نیست میخواد از یک روستا به سرعت چند متر مکعب واضحه که این عدد یک میلی متر جواب غلطیه دیگه ولی من خیلی اصرار داشتم گفتم نه استاد من با ماشین حساب نمیدونم فلان حساب کردم اون حدس با سوپر کامپیوتر حساب کردی جواب ذهنا غلطه دیگه جواب نمیشه جواب درستی میشه با همین عددها توجه بکنید فرکانس کلاک اول یه 4 گیگاهرتز نسبت سی پی آی خیلی نسبت بالایی نیست بنابراین قاعدتا A باید سریعتر باشه دیگه، یعنی خود این نسبت ها داره نشون میده A باید سریعتر باشه، اون میتونه محاسبه
مثلا B 6 دوام A
آره. من خواهم این دوست داری شما محاسبه شده من الان متوجه اشتباهشون شدم فهمیدم که کجا اشتباه کردم. خب محاسبه داریه دیگه، نسبت پرفورمنس هم چه نسبت وارون زمان های اجرا سیپلی تایم دوم سیپلی تایم اول سیپلی تایم فرمول رو داریم. توی یکی از داده های مسئله من گفتم آیزای واحد دارن، آیزای واحد دارن چه استدلالی ازش می کنید؟ استدلالی ازش می کنید؟ استدلالش می کنید که آیسین تون یکسانه، اینستراکشن کار تون یکسانه، تون هر دوتا دارن از یک مجموعه دستورات هم استفاده می کنید. اثر آیسین ها هست میشه میمونه اثر سی پی آی ها و اثر فرکانس ها. عدد ها رو جای گذاری کنید به یک و دو دهم میرسید. نسبت ای به بی یک و دو دهمه، بنابراین ای سریع تره و به میزان 20 درصد، به میزان 1 و 2 دهم یا میزان 20 درصد سریع. از الان تو فرمول ریاضی داریم میتونیم با دکرت میتونیم مثبت رو انجام. مثلا یه نکته هم داخل این مسئله هست، یه نکته که امیدوار بودم کسی بپرسه و کسی نپرسه. من گفتم که کامپیوتر A فرکانس کلاکش از 4 گیگاهرتز و سی پی آیش از 2. یعنی چی سی پی آیش 2ه؟ مفهومش چیه؟ یعنی به ازای هر دستور دو تا کلاک سایکل داره اجرا میکنه دیگه، هر دستورش دو تا کلاک فاز استفاده میکنه. کامپیوتر دوم گفتم 2 گیگاهرتز سی پی آیش از 1 و 2 دهم، یعنی به ازای هر دستور 1 و 2 دهم کلاک فاز اجرا استفاده میکنه. میشه یک کامپیوتر 1 و 2 دهم کلاک فاز استفاده کنه؟
نه
معنی داره؟
نه سرعت میانگینی طور میگه دیگه، مثلا هر 6 تا که هر 6 بود که انجام میشه 5 بار کلاک عمل
اول قبل از اون این سوال جواب بدید، ممکن است در یک کامپیوتری که مبتنی بر مدارهای منطقی ترتیبی هست ما کلاک پر اینستراکشن اعشاری داشته باشیم؟
نه
میشه مثلا از اینجا تا این بزن. یک کلاک پاسه، این هم دو کلاک پاسه، میشه مثلا این وسط ها مثلا یک و دو دوم باشه بیمعنیه دیگه، بیمعنیه. اگر در مورد یک دستور در یک پردازش را صحبت بکنیم سی پی آی یک و دو دوم بیمعنیه. باید همه بچه من اعتراض رو گفتم، باید یه نفر اعتراض میکرد که سی پی آی یک و دو دوم اصلا معنا نداره، باید از معنای درست است. ولی میخوام بگم این دادها درسته، اتفاقا این دادها درسته و دوستتون اشاره بهش کرد. ببینید در یک کامپیوتر فقط یک دستور شما ندارید، مجموعی از دستورات دارن اجرا میشن. یه برنامه داخلش نوشتید، اند دارید، اور دارید، جمع دارید، تفریق دارید، ضرب دارید و الی آخر. در مجموع اینها یک میانجین گرفته میشود تا سی پی آی کل به دست بیاد. چون دارید میانجین میگیرید، در میانجین گرفتن ممکن عدد اشاری به دست بیاد. بنابراین این عدد اشاری به این معنا درست داره. در یک دستور خاص، در یک سی پی آی خاص بی‌معنیه، ولی در مجموعی از دستورات معنا پیدا میکنه. این رو در جلسه بعد یه مثال عددی فرمول براش میگم و مثال عددی براش حل کنیم. خواهید دید که بله در یه شرایط ویژه‌ای در یه مثال عددی اینو خواهید دید. ممکنه که بله سی پی آی تون عدد اشاری در بیاد. بنابراین به این معنا دادهای اون مسئله دادهای درست بوده است. خود همین مسئله هم نشون میده که بازم نشون میده که با وجود اینکه فرکانس کلاک اولیه دو برابر فرکانس کلاک دومیه بوده، ولی پرفورمنس چقدر بهتر بود؟ 20 درصد. بذار اینکه دو برابر شده باشن بعد 20 درصد بهبود داشت. چرا؟ چون عوامل دیگری هم دخیل داشت. عوامل دیگه مثلا یکیش هم سی پی آی. و تازه توجه کنید که این دو تا سیم آیزا بودن. در یک آیزای واحد بودن. یعنی بین مثلا AMD و اینتل داریم با هم مقایسه می‌کنیم. آیزاشون هم یکیه. تازه با وجود آیزاشون یکیه، دو برابر شدن پرفورمنس لزوما به دو برابر شدن پرفورمنس منجر نشده. یه مثال عددی هم جسه بعد هم میکنیم اگه سوال یا نظری هست بفرما بگیم چه جسه موسیم نبود
امروز چندومه؟